أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای روشن‌تر شدن جامعیت دین و نزاهت دین از هر نقص و عیب و صلاحیت دین برای حکومت، بلکه ضرورت حکومت دینی و طالب ارائه شد که در تتمش باید به این نکته عنایت میکنیم. اون نکته این است که بین حجت شرعی و بین روش فرق است. گاهی ممکن است اشکالات متوجه دین را به باز بودن باب اجتهاد حل کنند. یعنی وقتی که میگویند دین برای 1400 سال قبل آمده است و احیانا پاسخگوی نیازهای 14 قرن قبل بود، الان با گسترش علم و گستردگی نیاز و گستردگی صنعت و مانند آن عهده‌دار هر رفع نیاز نیست. نمونهایی هم ذکر میکنن. در پاسخ عده میگوین به این که اگر باب اجتهاد مسدود باشد این اشکال وارد است، ولی چون باب اجتهاد باز است ما می توانیم اجتهاد کنیم و مشکل را حل کنیم. این باب اجتهاد باز بودن یعنی این روش راهش باز است، اما اون نکته که اصل بود ناگفته بماند و اون این است که عقل در برابر شرع نیست. چندین روز درباره این زمینه بحث شد. حجیت عقل را باید شکوفا کرد. باز بودن در اجتهاد را هم ما میپذیریم هم بعضی از اهل سنت. اجتهاد یعنی این روش. اگر ما قائل بودیم به اینکه قیاس حجت است، اون کسی که اجتهاد میکند قیاسانه اجتهاد میکند، و اگر گفتیم قیاس حجت نیست فقط برهان حجت است، اون که اجتهاد میکند مبرهنانه اجتهاد میکند. ما باید این دو امر را کاملا بررسی کنیم. یک، عقل در برابر نقل است، نه در برابر دین، نه در برابر شرع. چندین روز، نه چند دفعه، چندین روز رو این بحث شد که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع و نه در مقابل دین. نباید ما بگوییم مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی. باید بگویم عقلی است یا نقلی، عقلی است یا سمعی. عقل که گوشه ای از مسائل و معارفش را اصول به عهده دارد، بقیه را هم علم شریف اصول به عهده بگیرد، عقل دلیل معتبر شرع است. همونطوری که ظاهر آیه و ظاهر روایت دلیل شرعن، چون خطوط کلی دین شناسی این چنین ترسیم شد که تنها چیزی که به نام دین است حکم الله است. یک، تنها منبعی که حکم الله از او می جوشد ارادت الله است. دو، چیزی که کاشف از ارادت الله است می شود حجت شرعی. این سه، حجت شرعی یا عقل برهانی است یا نقل معتبر. اون چهار، نقل یا قرآن است یا سنت اهل بیت علیهم السلام. پنج، اگر با برهان عقلی ارادت الله را کشف کردیم، همون برهانی که میگوید الله موجود است، همون برهانی که با اون مبادی خاص میگوید الله واحد لا شریک له، همون برهانی که با عقلی که با مبادی برهانی میگوید الله حادیست، الله حکیم است، بشر را بدون سرپرست رهانه میکند، همون عقلی که با اصول برهانی وحی و نبوت را ثابت میکند، همون عقلی که با اصول برهانی اسمت اونها را و ضرورت معجزه را و فرق بین معجزه و علوم غریب را تثبیت میکند، این عقل کارآمد که بار مهم دین روی دوش اوست، این عقل اگر به میدان آمده برهان قام کرده، با اون برهان ارادت الله را کشف کرده، میشه حجت شرعی. خب ولا غیر، دیگه قیاس حجت نیست، برای اینکه عقل فقط از روح مبادی برهانی سخن میگوید. اجتهاد روش است. تو نوشته های سابق و یاهق، یعنی در این 30 سالی که یا 40 سالی که این شبهات رواج پیدا کرد، غالبا میگن باب اجتهاد چون بازه است ما مشکلی نداریم. خب اون روشنبینان اهل سنت هم اونا هم باب اجتهاد رو باز میدونن. این جناب شیخ محمد عبدو، بزرگان دیگر از اهل سنت، اینطور نیست که اینا بگن باب اجتهاد بسته است. اجتهاد یک روش است نه منبع. اگر ما خدای ناکرده قیاسی بودیم و قیاس رو حجت میدونستیم، استدلال قیاسی را روشمند فقهی تلقی میکردیم. اون سنی که میگوید باب اجتهاد بسته است، یعنی دیگه نمیشه قیاس کرد. اون سنی دیگر که میگوید باب اجتهاد همچنان باز است، یعنی میگه الان هم میشه قیاس کرد. باز بودن در اجتهاد مشکل حل نمی کند. اون مهره اصلی رو باید شناسایی کرد، با این است که عقل همچنان حجت بود و هست و خواهد. بسیار نه مستشکل، چون دین را اربن اربا کرد، مهره اصلی که از اصیل ترین مهره های منبع استدلال را از دین جدا کرد، لذا اشکال مدیریت فقهی و مدیریت علمی را مطرح کرد، ناکارآمد بودن دین را مطرح کرد. خب اگر چون که قبول دارد که عقل حجت شرعی است، ما دیگه مدیریت علمی در مقابل مدیریت فقهی نداریم. اون مدیریت علمی ما فقهی است، اون بحث 10-12 روزه ما تو این مدار بود که اگر مثلا کسی بودجه مملکت دستش باشه و علمن بحث نکند که این کشور رو چجوری باید اداره کنن و فقر بیاید، بیکاری بیاید، تنها این چنین نیست که عقلا از عظمتش بکنن که خدا هم رو به جهنم میبرد. چرا؟ برای این که خدای سبحان فرمود به این که من یک نقلی دادم به نام قرآن و روایات، یه عقلی دادم که هم رسول من است و شرع من بود از داخل. این عقل گفت که باید این کشور را مثلا از راه اقتصاد یا صنعت اداره کن. اقتصادش هم مثلا به اینه کشاورزی تقویت کن، کشاورزیش هم به این است که سدسازی بکنی. سدم در شرایط کنونی ایران مثلا باید خاکی باشه یا بتونی باشه، طول تاجم باید اینقدر باشه، قدرش هم باشه. همه اینها رو من گفتم، برای اینکه این فهمی که در توست، این فهم رسول من است. اگر عقل حجت الله است، این شخص را به دلیل اینکه حرف حجت الله را گوش نداد جهنم میبرد، نه اینکه عقلا مذمت میکنن. خب عقلا گاهی ممکن مذمت بکنن، گاهی مذمت نکنن. ما اون نمونه ها را از ابتدای ترین مسائل شروع کردیم. بقول این است که اگر یک کسی یه زمینی داشته باشه، یه آبی داشته باشه، خرج واجب و نفقه خودش تأمین نکنه، آیا این شخص در قیامت به جهنم میره یا نه؟ به جهنم میره. چرا؟ برای اینکه این واجب را ترک کرده. تأمین هزینه آیله واجب نواجب است. آیا این شخص میتواند در قیامت بگوید خدای بله من سرمایه داشتم، زمین داشتم، آب داشتم، اما شما که آیه نفرستدی من چجوری کشاورزی کنم؟ که روایتی نیامده که من چجوری آبیاری کنم، شیار کنم، کی بذرفشانی کنم، کی نشا کنم، کی درو کنم. خدا فرمود بله این همه فهمی که در درونیت بود اینا آیات منه، نه اینا روایات منه. این فهمی که من تو دام، این آیه قرآنی است، منتها در درون دلت نوشتم. اگر این شخص رو به جهنم میبرن، برای اینکه با آیه خدا عمل نکرده، برای اینکه به روایت اهل بیت عمل نکرده. فهم برهانی آیه خداست، فهم برهانی روایت اهل بیت است، فهم حجت الله است. حالا این در مسائل شخصی خانوادگی مثال زدیم، تا برسیم مسائل دولت. خب عقل حجت الله است، منتها این حجت الله در اصول دین باید در حد یقین فلسفی برسد که نازل ترین مرحلهش یقین ریاضی است. در امور عملی باید به حد طمأنینه برسد. الان دینی که گفت که من کار مریضم و علی سفرن فی عدت من ایام اخر، بعد کسی روزه گرفته در حال مرض به ضرر داشت، آیا این شخص باید غذا به جا بیاره یا نه؟ آیا اگر غذا به جا نیاورد جهنم میره یا نه؟ بعد چرا؟ برای اینکه به فتوای عقل من نشده. خدا فرمود هر کسی که مریض باشه و روزه برش ضرر داشته باشه، این نباید روزه بگیره، بعد باید غذا به جا بیاره. خب این شخص میتواند اگه خودش طبیب است عاقلانه ارزیابی کنه، نتواند نه تا خودش طبیب نباشد اونم عاقلانه به طبیب حاضر مراجعه کند ببیند این روزه برش ضرر دارد یا نه. خب چه خودش طبیب باشه چه به طبیب مراجعه کنه، در این گونه مسائل چون مسئله طب جز علوم تجربی است و یقین ریاضی در اونا بسیار کم است، به حدی طمأنینه کار آمد داره دیگه. طب جز علوم نیست که نظیر ریاضی بمانند آن یقین آور باشه. غالب اینها یک درصدی از طمأنینه رو به همراه دارد. در این گونه از مسائل تجربی و بحث‌های اجتماعی و سیاسی مانند آن طمأنینه معتبر است. در مسائل برهانی اینها قطع یقینی. همه اینها هم مفهوم عقل است هم مقدور عقل. خب پس عقل آیت الله است، عقل روایت اهل بیت است. عقل یه معناست، باز بودن در اجتهاد مطلب دیگر است. اجتهاد روش است، عقل چشمه جوشان است. این چشمه جوشان را ما باید حجت الله بدانیم، چنین که خدا قرار داد. وقتی که وارد بحث میشن میبینن که خب حالا اجتهاد یه چیزی گم کرده است دیگه، اون کلید رو نمیذارن روشن کنن که عقل حجت الله هست، میبینن یه چیزی گم کرده دارن. مگر خب شعار مقدس که مخالف پیشرفت علم بشری نیست و جلوی پیشرفت نگرفته، نگفته عقلت به کار ننداز، تا به این لبه هم میرسن، اما دیگه جلوتر نمیرن بگن نه شعار گفته این فهم تو آیه منه، من چیزی نشد که تو نیاز داشته باشی به نگفته باشم. که تمام نیازهای بشر الی یوم القیامه با آیات الهی حل شد. این بیان لطیفی که مرحوم تریحی در مجمع البحرین از وجود بارک است امیر نقل کرد، این ده ها بار نقل شد همین بیان حدیث، که وجود واری که حضرت فرمود به این که العقل رسول شرع من باطن کما ان شرع عقل من خارج. بنابراین اگه ما برهان عقلی اقامه کردیم، این مثل آیه قرآن است، این مثل صحیح زرار است. اگر برهان عقلی در اصول دین که راجع به توحید و نبوت اینها برمیگرده، مثل آیه قرآن. اگر در مسائل اجتماعی است، کشاورزی است، دامداری است، پزشکی است، این گونه از علوم تجربی است، مثل صحیح زرار است. مگه ما صحیح زرار غیر از تو معنینه چیز دیگه توقع داریم؟ خب بنابراین باز بودن اجتهاد یک قسمت قضیه رو حل میکنه. اون نکته اصل آن است که این چشمه جوشان را ما همچنان جوشان نگه بداریم و اون عقل است. بنابراین اگر یک کسی خطوط کلی قرآن را در نظر گرفت، خطوط کلی روایات اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفت، خطوط کلی برهان عقل، چون خود عقل هم گفته که من به تنهایی میدوندار نیستم، حتما وحی لازم دارم. خب اگر فتوای اصلی عقل این است که من به تنهایی میدوندار نیستم، عاجزم، راجلم، تا من روندم یک راهی میخواهد، من چراغ نشون بدم، یه راهی میخواهد، یه صراط مستقیم میخواهد، خب من این چراغم، من مصباح شریعتم، یه راهی باشد که من ببینم و بروم. صراط بدون سراج نمیشه، سراجم بدون صراط نمیشه. بنابراین خود عقل میگوید وحی ضروری است. چون چنین فتوایی را در درجه عقل اول عقل میدهد، اون وقت عقل در فضای اطراگین شهر نفس میکشد. در این فضا اگر عقل گفت به این که این کشور را باید روی اقتصاد صنعتی اداره کرد، این میشه مدیریت فقهی، چون فقه که منحصر در احکام مستفاده از نقل نیست. که اون نوبت روزهایی که نوبت این گونه از مسائل بود، شما می‌بینید که این چنین ثابت شد که بخشای وسیع از فقه ما به اصول متکی است. این اصول رو شما نگاه کنید، جلد اول مثلا کفایه رو نگاه کنید، در تمام این جلد اول شما یه آیه پیدا نمی‌کنید برای اینکه مسئله اصولی حل کنید. روایت معتبری هم بهش استدلال نشده که مسئله اصولی حل کند. میدوندار اصول عقل است. در جلد دوم کفایم اون بخشای اصیل و مهرهای اصیل اصول هم عقل اداره میکنه. خب اگر فقه به اصول متکی است، به اصول به عقل متکی است، هل یجوز اجتماع الامر و النهی ام لا، هل یدل الامر علی، تا این مثالایی که مکرر ذکر میشد، همه اینها با عقل است و استدلال عقلی است و بنای عقلا است و امثال ذلک، یا قطع عقلی است یا طمأنینه عقلایی. خب پس فقه به این مبانی عقلی داره تکیه میکنه. اگر چون که فقه احکامی است مستفاده از عقل و نقل، اگر این فقه به صورت صوم و صلات درآمد میشه عبادی، به صورت تجارت اقتصاد درآمد میشه تجاری، و اگر به صورت احکام کشورداری درآمد میشه سیاست و حکومت دینی. دیگه کسی نمیتواند بگه ما مدیریت علمی داریم ولی مدیریت فقهی نداریم. دینی که به ما نمیگه چی رو صد بساز، چرا دین به ما میگه چی رو صد بساز؟ برای که این همه آیاتی که در دل یک مهندس هست، این همه روایاتی که بر دل صحیح زرار است در اندیشه یک مهندس هست، این همه آیات الهیه دیگه، اینا رو دین گفته دیگه، اینا همه فقه دیگه، به دلیل این که اگر اینها عمل نکنه فرد جهنم میره. آیا اگر یک مهندسی بفهمد که فلان صد رو باید خاکی بسازه یا بتونی، به خلاف بکنه جهنم میره یا نمیره؟ بله دیگه، برای اینکه اگر عالمان عمل باشد، چون واجب توسلی است، عبادی که نیست، منتها یک کسی است که در گوشه از ده احکام اسلام به فقه عمل میکنه، در گوشه از احکام ممکنه فقه عمل نکنه. مثل یک کسی که در داد و ستد ربا نمیگیره، کم نمیده، تطفیف نمیکنه، قبر نداره، فلان کارا میده، خب تمام داد و ستد او برابر فقهه، اونطور نمازش نمیخونه. این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. حالا یک کسی در خرید و فروش تمام احکامی که در رساله ها هست عمل میکنه، مثلا نماز نمیخونه، خب این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این بحث های معاملاتشی در قیامت پس میده، میبینه بدهکار نیست. بحث های عبادشی که به میزان تراوز دعوت میشه، میبینه بدهکاره. این جزء خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. حالا یک کسی نماز میخونه ولی وقتی که کنار ترازو ایستاده تطفیف میکنه، میگن ویلون للمتففین، یا ربا میگیره یا گران میده یا مغبون میکنه. این جزء خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. به هر تقدیر این دو اصل یا این دو فصل علمی که العقل ما هو و الاجتهاد ما هو، اینا کاملا مرزشون از هم جداست. باز بودن در اجتهاد یعنی روش باز است، مشکل عقل رو حل نمی کند. وقتی که روش باز بود، راه رفتن باز بود، اون که سنی است از راه قیاس می رود، اون که شیعه است از راه برهان می رود. خب بله، بلکه یا واجب است یا فقهی است، نه فقه است، مثل مدیریت فقهی، یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه دیگه. این علومی که خوندیم دیگه، علوم چند قسم است، یا فراگیریش واجبه یا فراگیریش مستحبه یا فراگیریش حرامه یا فراگیریش مکروهه. برای این که جز نیازهای بشر است، جز واجبات نظامی است، ماده توسلی نیست، تعبدی نیست، توسلیه. آیا بر اینها واجب است که این رشته هایی که الان در این دانشکده های فراوان و مملکت است یاد بگیرن یا نه؟ خب بله واجبه. و اون عقل را که باید این چنین آموخت، این چنین، حالا اگر استادی برخلاف اون چرا که برهان عقلی شد تو کلاس تدریس کرد، در جهنم میبرن یا نه؟ سر کلاس آمد و آیین صد سازی را یا که اقتصاد را عالمن آمدن این دانشجوها را منحرف کرد، چرا جهنم میبرن؟ برای اینکه آیه الهی را امانت داری نکرده و درست نگفته. مثل این کسی بخواهد احکام نماز جمعه را خلاف بگه، عقل حجت خداست، هیچ فرق بین عقل با صحیح زراره نیست. قیاس لا اعتبار بهی اصلا، اما اون عقل که یا طمأنینه آور است در اموری که باید با طمأنینه عمل بشه، یا قطع آور است در اموری که باید با قطع عمل بشه، حجت خداست. برابر اون حجت آدم روزه میگیره، برابر اون حجت روزه رو میخوره، برابر اون حجت سفر میشه معصیت. حالا اگه با شواهد عقلی اقامه کردیم برای اینکه اینجا سفر ناامن است، خب این سفر میشه معصیت، نماز رو باید تمام خوند. کی گفته این سفر میشه معصیت؟ به فتوای کی؟ به فتوای عقل و شواهد و عقلایی. حالا یا قطع است یا طمأنینه. بنابراین یه مسئله این است که باب اجتهاد باز است یا نه؟ بله باب اجتهاد الی یوم القیامه باز است. یه مسئله این است که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، عقل در مقابل سمع است نه در مقابل شر. مطلب دیگر این که در باره قصاص یه سؤالی شده، حالا سعی کنید اون سؤالایی که بعد از درس و بعد از بحث با دو سه دقیقه حل می شود اونا رو دیگه با خاک کاغذ ننویسید. شما رو باید بدونید در این مملکت مجله های خصوصی چندین شبه راجع به علم و دین دارن، اون شبهات رو جستجو کنید. شما باید الان اینها رو همه رو از بر کرده باشید، برای که الان چندین یا سال یا ماه هست بالاخره تهاجم شروع شده. متاسفانه خیلی از شما اصلا نمیدونید کجا به کجاست، کی داره شبهه میکنه، کی داره به دین حمله میکنه، کی داره به فقه حمله میکنه. سوالات غیر علمی رو بذارید برای بعد از درس، یعنی سوالی که با دو سه جمله مشافهتن حل میشه. اون سوالی که اینا نوشتند و نقد کردند و شبهاتی از غرب سرازیر شده، اونا رو شناسایی کنید، مطرح کنید، حالا یا با کتبن یا مثلا با نوشتن یا با گفتن. بر این شبهات رو شاید شما وقت حضور نداشتید، این شبهه از مشرق زمین و مغرب زمین رفته، اول مال اون براهمه بود، مال چند قرن قبل بود که میگفتن ما نیازی به وحی نداریم، برای اینکه انبیا آمدن حرفشون یا مطابق عقل است که عقل گفته نیازی به اون نداریم، یا مخالف عقل است که مردود است. این شبهه مال براهمه بود، اقسام این شبهه بررسی شد، تمام جوانبش پاسخ داده شد و از مشرق زمین به مغرب زمین رفته است به عقل گرا پدید آورد. این بحث ها رو ممکنه به نوار مراجعه کنیم. اجتهاد در مقابل نص، یعنی اجتهاد در مقابل نص؟
نه اجتهاد در مقابل نص نه، اجتهاد روش که از همونطوری
بله در خود روش میشه اجتهاد کرد. یکی از چیزهایی که اینجا نوشته شد این است که در خود اجتهاد یک روش است که عقل اون را در بین مطالب نقلی محض، یک عقلی صرف دو، ترکیب بین دو دلیل سه اعمال کند، بعد عقل توان اجتهاد در خود روش رو هم دارد. خب همین روش اجتهاد یعنی اصول هم ترقی کرده دیگه. این عقل هم میتواند رو منقولات فحص کند، هم میتواند در نحوه استدلال. عقل دلیل است، اجتهاد استدلال است، بین همه با اون بعید. وقت همین عقل میتواند استدلال را شکوفاتر کند، خود اجتهادم بالاتر می آید، اجتهادم دقیق‌تر می شود، اجتهادم کامل‌تر و جامع‌تر می شود. ولی همون عقل می گوید من نیازمند به وحیم، ولی اینکه خیلی از چیزها رو می فهمد که نمی فهمد. میگد عقل می گوید من موجودی هستم مجرد، و موجود مجرد نظیر بوته گیاه نیست که رویده باشد از خاک تا به خاک برگرده، از جای دیگه آمده که اون جای دیگر کجاست لست و ادری. عقل میگوید من مثل یک گیاه نیستم، مثل یک درخت نیستم که بعد 80 سال بخشکم و بشم هیزم و دیگر هیچ. من اون مرغ باغ ملکوتم که الان تو این قفس تنم، وقتی که میمیرم این بدن میشکند به جان من پرواز میکند با همه اندیشهاش، اما کجا میرود لست و ادری، اونجا چه میخواهم لست و ادری، باید چه بکنم لست و ادری. اینقدر میفهمم که خبری هست و میفهمم که نمیفهمم چه بکنم و میفهمم خدا یک کسی رو میفرسته که من راهنمایی بکنم. این میشه حرف عقل. اون وقت در چنین فضایی این عقل میشه تابع این نقل. این از اون لطائف بیانات مرحوم آقای حکیم مدرس بود که این هم چندین بار نقل شده. ایشون یه رساله‌ای داره به عنوان سبیل الرشاد فی علم المعاد، در پایان اون رساله میگوید به این که این اصف قابل قبول هست که حالا یه فیلسوفی یه حکیمی معاذ الله در برابر نقل موضع بگیره، برای اینکه بهترین و مهمترین و شایسته‌ترین برهان بر ضرورت وحی و نبوت و رسالت رو همین حکما اقامه کردن دیگه. خب خود حکمتی که میگوید هیچ چاره جز وحی نیست، اون وقت همین حکیم معاذ الله بیاید در برابر وحی بیستد هل هازا الا جنون، مگر یک کسی معاذ الله دیوانه بشه؟ وگرنه فرض ندارد که خود شخص برهان عقلی اقامه بکنه به این که در این راه دراز دامنی که معلوم نیست کجاست، من حتما راهنمای غیبی لازم دارم به نام وحی، بدون اون نمیشه کار کرد. اون گفت بعد معاذالله بیاید در برابر نقل بیسته بگه نه قبول ندارم، یا این حرف من مقدمه. خب حالا ممکن است، ممکن است کسی بد عمل بکنه و اول کسی که اعتراض بکنه خود حوزه باشه، ولی چرا دین آسیب ببینه؟ قبل از انقلاب، الان، بعد تا ظهور حضرت سلام الله علیه، دین از گزند نقد مسونه. البته خب مجری گاهی کوتاه میاد، گاهی بد میکنه، گاهی این در زمان خود ائمه بود، در زمان اونا به جایی که به مجری حمله بکنن به دین حمله میکنن. خب اگه مجری هست که خود حوزه، خود شما، خود دیگران، خود ما، همه بالاخره نقدی دارن دیگه که این آقای بد عمل کرده، این کاری به دین ندارد که. بله، ما برهان عقلی یه وقت است یه کسی فرضیه رو عقل میدوند، این که میگن منطق خوندنش فرض است برای همینه، یه وقت است یه کسی فرضیه را و تئوری را هنوز به نصاب برهان نرسیده او رو علم میدوند، این رو خوشباوری اوست. این خوندن منطق، خدا رحمت کنه مرحوم شهید رو، توی آداب متعلمین فتوا داد که خوندن بخش از ریاضیات برای طلاب لازمه تا فکر برهانی به بار بیاید. خب فکر ریاضی میفهمه کجا جای یقینه، کجا جای مظنه است، یقین را به جای مظنه، مظنه را به جای یقین ننشانه. اگر فکر منطقی بود، مخصوصا برهان منطق رو کسی میخوند، میدونست که یقین کجا گیر میاد. خب تجاربی که هر روز فرضیه است به صورت تجربه در نیامده، خیلی از خوشباورا اون رو تجربه میدونه، تجربه زنی را به جای تجربه یقینی میپندارن. اینا این چنین نیست. اگر چون که یه امری از فرضیه گذشت و به صورت تجربه در آمد، به صورت قانون در آمد، انسان او رو حجت خدا میدونه. بعد هم بر فرض معلوم بشه اشتباه بکنه، میگه من اشتباه کردم. مثل که تو فقه ما هم همینطوره. شما الان تو شهر لومو اینا که خب مستحضرین، این جریان نزه بر قدما برای این بودن که آب چاه با داشتن ماده منفعل میشه. یعنی اگر یکی از اعیان آلوده در چاهی که دارای ماده است، دارای ماده است، برکه نیست، چاه است، این بریز بندازن، این منفعل میشه و نزه بر را هم واجب میدونستن برای تطهیر اون آب. قدما به استثنای مرحوم محمد بصرابی ظاهرا غالب اینها جل لولن کل قدما نظرشون این بود که این ماء بر منفعل میشه، نجس میشه، نزش هم واجبه. متأخرین آمدن گفتن نه، این ادله نز ناتمام است، هنوار استحباب میشه، ماء بر نجس نمیشه. از این اختلاف عمومی ما فراوان داریم، چه رسد به اختلاف جزئی. خب این تجدید نظرهایی که تو کلام خود علامه است، در تحریر یه جور، در تذکره یه جور، در قواعد یه جور اختلاف نظر پیدا میشه، اجتهاد تجدید رأی پیدا میشه، این همونطوره. مادامی که تقصیری در کار نباشد، مادامی که خوشباوری و ساده‌لوحی نباشد، مادامی که اجتهاد روشمند باشد، مادامی که انسان تئوری و فرضیه را به جای تجربه ننشاند، مادامی که استقراء ناقص را به جای استقراء تام ننشاند، مادامی که تبلیغ را با تعلیم اشتباه نکند، میشه معذور. تو فقه ما هم طوره، تو اصول ما هم طوره. خیلی هم گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، بعد محققین متأخر میگه نه اینطور نیست. این تکامل علوم الی یوم القیامه تا زبان ظهور حضرت خواهد بود، ولی اگه کسی روشمندانه بینه و بین الله مشکلی نداشت، معذوره. مطلبی که درباره قرض اینکه سوالها رو هم مشخص کنید، سوالای کتبی بود حتما عمیق و علمی باشه، برای اینکه ما یه منزل روش مطالعه میکنیم. اون 10 دقیقه مطالعه منزل با چند ساعت خارج خیلی فرق میکنه. اگر یه چیزی می‌نویسید بود محققانه باشه. در جریان قصاص که بعضی ها سوال کرده بودن و بعد اشکال شد به اینکه سوال رو مسئله قصاص از شما رو مسئله تعبد پاسخ دادید، و احیانا گفته میشد به اینکه قصاص یه امر اجتماعی است، به تعبیر قرآن حیات بخش است به شما، چون اشکال این بود که خب اگر کافری مسلمان را بکشد قصاص نمی کنند، در حالی که دین دین مساوات است. اگه دین مساوات است چرا بین مسلمان و کافر فرق است؟ پاسخ داده شد به این که بعضی از جزئیات دین قابل درک ما نیست و ذات اقدس اله اون خصوصیات را بهتر می داند و ما تابع اونیم. به این پاسخ، درباره این پاسخ این چند سوال متوجه شد، به این که قصاص یه امر اجتماعی است به تعبیر قرآن حیات بخش است، و فلسفه قصاص بازدارندگی نسبت به قتل نفس بدون موجب صحیح شرعی است. با توجه به این که خطاب در آیه به مؤمنین نیست بلکه به اولو الالباب است، نظر می رسد که اصل قصاص امر تعبدی نیست، در حالی که شما در پاسخ به تعبدی بودن اون اشاره کردید. و همچنین مطالب بعدی در بار قصاص چند نکته است. نکته اول این که قصاص را ونه تقاس نه معنی اعدام، این بله امر اجتماعی است. و اما الان شمید بنای اغلا به اصطلاح که سازمان ملل پذیرفته، مجامع حقوق بشر پذیرفته، اعدام را حذف کردن، گفتن این برخلاف کرامت نفس است. قصاص این تقاس کردن یعنی کیفرگیری، این امر بله تعبدی نیست. قصاص که معنی اعدام نیست، مقاصدتا قصاص گاهی در مال است، گاهی در جان است، گاهی فلان. اگر کسی با آدم ظلم کرده مثلا باید تقاص بکند انتقام بگیرد، بل این امر تعبدی نیست. اما نحوه قصاص، آیا قصاص قصد به اعدام است که شرع میگوید، یا نه قصاص قتل عمد به زندان است که سازمان حقوق بشر و جوامع بین الملل طرفدار این حرف هم. پس یه چیزی نیست که انسان بگوید به اینکه الا و لابد امر بدیهی است و قصاص قصد حتما اعدام. این یه مطلب. ما در تمام سوالها اگر یک کسی بیرون دروازه دین ایستاده است، نسبت به جزئیات دین داد اشکال میکنه، ما از پاسخ دادن با اون معذوریم. برای این که این بیرون دروازه دین ایستاده است، از دین رو قبول نکرده، بگیم آقا ما باید اول این چارچوب رو بپذیریم، آیا این درست یا درست نیست، آیا محدود درست است یا درست نیست. شما که بیرون دروازه دین ایستادی و میگوی اینجا خراف است و اسطوره است و افسانه است و خرافات، ما باید اول ثابت بکنیم که این حق لا ریب فیه که قرآن میگوید، یا اساطیر اولین است که شما میگوید. این اولین بحث ماست. اگر در بیرون دروازه ثابت شد که این حق لا ریب فیه و اسطوره و افسانه نیست، اونگاه در فضای این خیلی از چیزاست که عقل ما نمیرسه، نظیر همون مسئله ارث که فرمود لا تدرون ایام عقیده بون لکم نفعا، نظیر قتال و جنگ فرمود اسا ان تکرهوا شیئا و بخیر لکم، نظیر مسائل خانوادگی اسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، خیلی از چیزاست که فرمود شما متوجه نمیشی. خب پس اگر کسی در درون دروازه دین بحث میکند، یه پاسخ خاص دارد. کسی که بیرون دروازه دین است، او کل این محدود دین را اسطوره و افسانه میپندارد. ما اولین بحث ما این است که نه، این حق وحی حق است و لا ریب فیه باز ثابت بشه. حالا که این وحی و لا ریب فیه خیلی از چیزاست که در جزئیاتش است ما متوجه نمیشیم، بعضی از جزئیاتش متوجه میشیم، بعضی از جزئیاتش متوجه نمیشیم. عقل اگر همه این جزئیات رو خودش میفهمید که نیازی بشه شر نداره، وحی نداره. خب پس بنابراین این سوال کننده باید جایگاهش مشخص کنه که در درون داره اشکار میکنه یا در بیرون. مطلبی که درباره قصاص این که گفته شد که امر اجتماعی است، اوغلا بل اس قصاص امر اجتماعی است، لکن اعدام امر اوغلایی نیست، یعنی مورد اتفاق اوغلا نیست، برای اینکه الان بنای اوغلا بر ترک اعدام. قرآن کریم هم در جریان قصاص این چند تا آیه رو نازل کرد. ملاحظه فرمایید، اول فرمود به این که در سوره مبارکه مائده که اهمیت آدم کشی بسیار زیاد است، آیه 32 سوره مبارکه مائده این است که ما بر بنی اسرائیل تنظیم کردیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، این مال قتل. این رو یه قدی بازتر کرده، یه قدی باز کرده در سوره مبارکه مائده آیه 45 به این صورت فرمود. خب اونجا فرمود به این که من قتل نفسن به غیر نفسن کردم. بعد در آیه 45 مائده فرمود که ان النفس به نفس، این در قصاص نفس، در قصاص طرف و اعضا، والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. خب بعد در سوره مبارکه مائده این رو ریزتر کرده، فرمود اگر من در آیه مائده گفتم النفس بالنفس این مطلق است، باید این رو باز کرد، هر کسی را در برابر هر کسی نمی کشن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، اما چی جو؟ النفس بالنفس، نه اون النفس بالنفسی که من گفتم، اون اصل جامعه و کلی و مطلق است. حالا دارم ریز میکنم، حالا قیودش دارم ذکر میکنم، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. می‌بینید این سه طایفه آیات هست که مسئله قصاص ترسیم می‌کنن، اول اصل القصاص، بعد قصاص نفس و طرف، بعد تشریح نفس که نفس این چی نیست هر کسی رو در برابر هر کسی بکشن، بلکه الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى. خصوصیات و قیود دیگری رو هم اثرت که عدل قرآن داره بیان می‌کنه، چون خود قرآن تبود به این که هر چی را این خاندان گفتن گوش بدید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، وجود مرگ حضرت نفود این تارکم فکر مستقلا کتاب الله به اطرتی، این میگن اشتهار. خب پس اگه کسی بیرون دروازه قرآن استاده است، بگیم آقا شما تشبیره تو ببینیم چه مشکل داریم، شما که اصل قرآن را معاذالله اسطوره میدونی، ما باید برهان عقلی قرآن بکنیم که این کتاب لاریبی فیه، اگر لا ریبی فیه خب چارجش ما متوجه نمیشیم، ما بگیم آمن نو سلم نو، این میشه مسئله قصاص. دیگه چیزی نمونده که مثلا انسان بگوید که دین دین عدل است نه مساوات، مساوات در برابر قانون عدل است نه تساوی خود افراد در جمیع شؤون و شقوق. تو مسئله ارث همین مشکل بود، تو مسئله دیگه هم همین مشکل هست. لا تتمش سوالی که مربوط به این آقاست برای فردا انشاءالله. الحمدلله.